بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. تونی بلر امروز برای نخستین بار به عنوان نماینده گروه 4 در مذاکرات صلح خاورمیانه حضور می‌یابد. و وزارت خارجه آلمان می‌گوید احتمالاً دو شهروند آن کشور در افغانستان ربوده شدند. ساعت 13 به وقت تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ژنرال کوین برگنر روز چهارشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت خالد عبدالفتاح محمود المشهدانی معروف به ابو شهید مشهدانی دو هفته پیش در شهر موصل توسط نیروهای ائتلاف دستگیر شده است. به گفته این ژنرال ارتش آمریکا در عراق، مشهدانی به احتمال زیاد دستیار نزدیک ابو ایوب المصری رهبر شبکه القاعده در عراق است. ژنرال برگنر همچنین به خبرنگاران گفت مشهدانی در بازجویی‌ها ادعا کرده است گروهی با نام دولت اسلامی عراق وجود خارجی ندارد و ابو عمر البغدادی که گفته می‌شود رهبر این گروه است شخصیتی ساختگی است. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا که از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه اعضای گروه 4 به عنوان نماینده آن گروه در مذاکرات صلح خاورمیانه انتخاب شده، امروز در نخستین ماموریت خود در این مذاکرات شرکت می‌کند. در مذاکرات صلح خاورمیانه که امروز در پرتغال انجام می‌شود، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز حضور خواهند داشت. ریاست دوره‌ای گروه 4 را در حال حاضر اتحادیه اروپا به عهده دارد. و سرانجام این که وزارت خارجه آلمان میگوید احتمالاً دو شهروند آن کشور در افغانستان ربوده شدند. بر پایه این گزارش، دو شهروند آلمانی احتمالاً همراه با 5 افغانی ربوده شدند که همه برای سازمان ملل متحد کار میکنند. در اینجا به سراغ گزارش های این بخش خبری میرویم. چهارشنبه شب گذشته بخش اول برنامه‌ای با عنوان به اسم دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که در آن حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعیشان به همراه تصاویری از انقلاب‌های مخملی توضیحاتی دادند. قرار است امشب نیز بخش دوم این برنامه از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شود. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی.
تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب بخش اول برنامه به اسم دموکراسی که در آن ادعا می شود پژوهشگران ایرانی آمریکایی در تلاش براندازی نرم بودند را پخش کرد. در این برنامه توضیحات حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعیشان به همراه تصاویری از انقلاب‌های مخملی به نمایش گذاشته شد. جمهوری اسلامی این توضیحات را اعترافات خودخواسته این پژوهشگران نامیده است، اما منابع مستقل در این مورد ابراز تردید می کنند. بنابر ادعای برنامه به اسم دموکراسی، اقدامهای علمی و اجتماعی این افراد در جهت گسترش عقاید و مفاهیم دموکراتیک در ایران بوده و از جانب مؤسسات علمی و مدنی حمایت شده است. در این برنامه خانم حالی اسفندیاری از ایجاد شبکه ارتباطی میان ایران و آمریکا و ارتباط میان پژوهشگران ایرانی و سیاستسازان آمریکایی سخن میگوید و سیاستسازان را مجموعه ای از اعضای کنگره آمریکا، نهادها و مؤسسه های آموزشی و علمی و مؤسسات اطلاعاتی تعریف میکند.
هدف از برنامه ایران این بود که وقتی که یک سخنرانی از ایران میاد و در یک مرکزی به اهمیت از ویلسون صحبت میکنه، ادهی میان حرفای این آدم ها رو گوش میکنن. اینهایی که میان به این جلسات کیا هستن؟ سیاست سازان هستن. سیاست سازان یعنی چی در امریکا؟ سیاست سازان در شهر واشنگتن یعنی کسانی که در نهادهای دولتی فعالیت میکنن، کسانی که در کنگره امریکا کار میکنن، کسانی که در نهادهای اطلاعاتی هستن، کسانی که در رسانه های گروهی کار میکنن، کسانی که در بنیادها هستن، کسانی که در دانشگاه فعالیت میکنن و کسانی هم که در مراکز تحقیقاتی هستن. یعنی طیف خیلی وسیعی رو این سیاست سازان در بر میگیره.
جمهوری اسلامی حالی اسفندیاری مسئول برنامه خاورمیانه مرکز بین المللی برای پژوهشگران وودرو ویلسون در واشنگتن و کیان تاجبخش مشاور مؤسسه جامعه باز را به جاسوسی، برنامه ریزی برای راه اندازی انقلاب مخملین و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. خانم اسفندیاری 67 ساله که از تاریخ 8 می سال 2007 تقریباً 3 ماه پیش در زندان اوین در تهران نگه داشته می شود، در بخش دیگری از برنامه به اسم دموکراسی چنین می گوید:
نقش من یکی این که شناسایی سخنرانا بودیش و من چون سالها از ایران دور بود، در مرحله اول واقعا با متخصصین ایرانی که در واشنگتن بودن مشورت می کردم و از اونها اسم خواستم، یا متخصصین ایرانی که در سراسر امریکا در دانشگاه ها در مراکز تحقیقاتی غیر کار می‌کردن. نحوه دیگر این بود که بعضی وقتا که به ایران سفر می‌کردم، اگر اسمی داشتم خب با این شخص تماس می‌گرفتم و یک آشنایی برقرار می‌شد. سالا وقتی شما این تعداد این جلسات رو پشت سر هم بذارید و سخنرانایی که آمدن، به این نتیجه می‌رسید که خواهی نخواهی یک شبکه بین سخنرانان، افرادی که ملاقات میکنن، از بنیادها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای دولتی و متخصصین مسائل ایران و همچنین سخنرانان دیگر از ایران.
از سوی دیگر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که وکالت حالی اسفندیاری را بر عهده دارد میگوید که مقام‌های مربوطه اجازه ندادند تا وی با موکلش ملاقات کند و یا پرونده بازجویی‌های او را مطالعه کند.
حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به پخش آنچه که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعترافات دکتر حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خوانده شده از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران. پخش نوار ویدیویی اعترافات حالی اسفندیاری و کیان تاشبش از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در ایران، در فرانسه نیز سر و صدایی به پا کرده است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در گزارشی به انعکاس این روش دولت تهران پرداخته و نظرات گوناگونی را در این باره مطرح کرده است. اطلاعات بیشتر در این باره را از همکارمان در پاریس میرعلی حسینی بشنوید.
بر پایه نخستین خبرهایی که فیگارو از تهران مخابره کرده است، حاله اسفندیاری کارشناس ایرانی آمریکایی خاورمیانه در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن در برنامه تلویزیونی زیر عنوان به اسم دموکراسی، در حالی که روسری سیاهی به سر دارد، در گفته‌های تلویزیونی خود به هدفی مانند یک انقلاب مخملی اشاره می‌کند. از سوی دیگر کیان تاجبخش، مشاور طرح‌های شهرسازی در مؤسسه میلیاردر مشهور جورج سوراس اوپن سوسایتی اینستیتوت، با اشاره به نقش مرکز سوراس میگوید پس از سقوط کمونیسم در بلوک شرق، فعالیت‌های این مرکز بر روی جهان اسلام متمرکز شده است. فیگارو می‌نویسد روش وادار کردن متهمین به اعترافات تلویزیونی مانند آنچه که در ماه مارس گذشته ملوانان بریتانیایی را ناچار به اعتراف کرد که به آبهای ایران رخنه کردند، برای بسیاری از ایرانیان یادآور روزهای پس از انقلاب است که بسیاری از متهمین در برابر دوربین تلویزیون در آن زمان ناچار به اعتراف می شدند. روزنامه فیگارو سپس به نقل از یک جامعه شناس ایرانی در تهران سعید مدنی می نویسد چنین روشی که اکنون جا افتاده است و چند سالی متوقف شده بود، هدفش خفه کردن هر گونه مخالفت با دولت در ایران است. در واشنگتن مرکز وودرو ویلسون پخش تلویزیونی این سخنان ویدیویی را غیر قانونی نامیده و یادآور شده است که حاله اسفندیاری از 8 ماه می در یک سلول انفرادی در انزوای کامل به سر می‌برد و از هنگام دستگیریش نه با مادرش، نه با وکیلش و نه با هیچ نهاد بین‌المللی مستقل حق ملاقات نداشته است. فیگارو می‌نویسد این اعترافات در شرایطی از متهمین گرفته می‌شود که ایران در حالی که در صحنه بین المللی به دلیل برنامه‌های هسته‌ای‌اش زیر فشار قرار دارد، در داخل در برابر مخالفین دولت و مطبوعاتی که جرأت انتقاد داشته باشند، روش سرکوب را اعمال می‌کند. سرکوبی که خشم مرکز دفاع از حقوق بشر به سرپرستی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را نیز برانگیخته است. فیگارو در انتها به مورد دو ایرانی آمریکایی دیگر اشاره می‌کند و می‌نویسد علی شاکری همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا به رغم اراده‌اش نمی‌تواند از کشور خارج شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می‌شنوید. در حالی که صدر اعظم آلمان معتقد است که در پیوند با برنامه اتمی ایران همینک مسئله بزرگی وجود دارد، وزیر خارجه این کشور مناسبات تازه میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را ستوده و دیدار آینده بازرسان آژانس از نیروگاه آب سنگین عراق را گامی مثبت به حساب آورده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان و جزئیات بیشتر.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آخرین نشست خبری خود پیش از آغاز تعطیلات تابستانی با ترسیم ترازنامه‌ای از عملکرد دولت ائتلافیش به مسائل جهانی هم پرداخت و از آن میان به مناسبات اقتصادی کشورش با ایران پس از دو قطعنامه تحریمی اشاره کرد و گفت بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت روابط اقتصادی با ایران با احتیاط همراه بوده و ابراز امیدواری کرد که ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد تا از این راه گذر طرح‌های اقتصادیش در تمامی زمینه‌ها به جلو رود. خانم آنگلا مرکل سپس به برنامه اتمی ایران پرداخت و گفت در این زمینه متاسفانه با ایران یک مسئله بزرگ وجود دارد.
Augenblick mit dem Iran leider ein großes Problem haben, was das Nuklearprogramm anbelangt.
صدر اعظم آلمان که در برابر خبرنگاران در برلین سخن می گفت به جزئیات مسئله بزرگی که با ایران وجود دارد اشاره ای نکرد و بار دیگر ابراز امیدواری کرد که گرفتاری ها با ایران حالتی موقتی و گذرا داشته باشد. با توجه به اینکه در همین نشست خبری عیناً گفت نمی تواند بگوید که از سوی ایران خطری وجود ندارد. در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان مناسبات تازه‌ای را که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار کرده مثبت خوانده و از اینکه دستگاه رهبری ایران پذیرفته است بازرسان آژانس از نیروگاه آب سنگین عراق دیدن کنند قدردانی کرده است. اشتاینمایر این سخنان را در پی دیدار همتای بریتانیاییش دیوید میلیباند از برلین بیان داشت. وزیر خارجه آلمان دو روز پیش هم از تصمیم دولت کره شمالی مبنی بر قطع فعالیت نیروگاه اتمی یونگ بیون ستایش کرد و این حرکت را گامی مهم در جهت حل بحران اتمی کره شمالی دانست. اشتاینمایر همچنین چندی پیش در گفتگویی به مقایسه برنامه اتمی ایران و کره شمالی پرداخت و به این نتیجه رسید که وضع و موقع این دو کشور شباهتی با یکدیگر ندارد و تاکید کرده بود که کره شمالی انرژی فسیلی در اختیار ندارد و مدت هاست که در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر میبرد، در حالی که ایران در وضع و موقع دیگری قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. مقام‌های برزیلی تحقیقات بر سر علل سانحه هواپیمایی روز چهارشنبه در فرودگاه ساوپائولو را آغاز کردند. گروه‌های امدادی برزیلی روز چهارشنبه ده‌ها جسد را از میان بقایای لاشی سوخته هواپیمای مسافربری بیرون آوردند. هواپیمای ایرباس A320 متعلق به شرکت TAM برزیل روز چهارشنبه با نزدیک به 186 سرنشین در نزدیکی فرودگاه ساوپائولو دچار سانحه شد. بنابر گزارش ها این هواپیما هنگام فرود روی باند فرودگاه دچار لغزش شد و پس از برخورد با یک انبار آتش گرفت. تا کنون بقایای سوخته نزدیک به 175 نفر از محل حادثه جمع‌آوری شده است. گفتگوهای شش کشور با هدف پایان بخشیدن کامل به برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی که روز چهارشنبه آغاز شده و قرار بود دو روز به طول انجامد تا فردا جمعه تمدید شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول دیپلمات‌های ژاپنی گزارش داد. نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره‌های جنوبی و شمالی که از روز چهارشنبه در پکن گرد آمدند، خواهان زمان بیشتری برای رسیدن به نتایج شدند. کریستوفر هیل نماینده ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد، اما افزود هنوز راه زیادی برای رسیدن به نتیجه مطلوب باقی مانده است و سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست پخش برنامه‌ای که اعترافات آمریکایی‌های ایرانی تبار خوانده شده را متوقف کند. قرار است قسمت دوم این آنچه که اعتراف خوانده شده از سوی جمهوری اسلامی امشب پخش شود. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی 15